من برخی نکته ها رو در خدمت جناب آقای دکتر راد هستیم، اگر نکته مد نظر استاد هست بفرمان تا با جناب آقای دکتر مهدوی راد انشاءالله بحث رو آغاز کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بدون شاید بنده هم عرض تحیت دارم خدمت فرشتگان استادان و انسان طلاب حاضر و الله تقدیر تشکر میکنم از حضور استاد ارجمند و نامدار نابستان و مسلمین مقتدی را که لطف فرمودند و قبول زحمت کردند الله موفق من شد از خدمت و اجازت چیزی خاصی ندارم آقای دکتر ملکی در خدمت استاد استیجار هست آمودیت.
بله خیلی ممنون جناب استاد. من میترسم یادم بره یه نکته هست که همیشه برای مهم هست و حضرت عالی هم در صحبتاتون بارها به اون اشاره کردید، بحث اهل بیت علیهم السلام و تمدن هست. خاطرم هست به شیخ محمد حسن آل یاسین اشاره کردید یک بار در یک گفتگویی بود. اگر صلاح میدونید در جایی از این برنامه به هر حال به تناسب میشود اشاره کرد، به این مسئله هم اشاره بفرمایید. استاد میکنم از باب در واقع یه خواهش هست که به هر حال یه بحث جذابی هست و حضرت عالی هم اشرافی هم دارید. بله در خدمت جناب استاد هستیم با بحث انعکاس آموزه امامت و ولایت در کتاب عیون اخبار و رضا علیه السلام. استاد بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أين من عذابي. يكيب أن يجعل بلند رضوی در اون اخبار رضا موضوع امامت و ولایت. خود بحث امامت و ولایت و پیوند ولایت با توحید و نقش آفرینی امامت در تداوم سنت. اگر روایات جمله ها تعالیم که در همون بخش اول هم که در اون اخبار رضا آمده است اون رو بخواییم بهش بپردازیم، خیلی فرصت رو خواهد گرفت. اونی که من امشب یا در این جلسه میخواهم مطرح بکنم یه نقدیست از بحث امامت و ولایت به سنت و ادعای این که عملا سنت و امامت و ولایت از نوع یه حقیقت هست که این کارکرد و نقش آفرینی سنت در موضوع امامت و ولایت خودش رو نشون میده. برخی از این آموزه ها رو من میخونم، یعنی بعضی نصوص رو میخونم، آخر بحثم باید بیان کنه بهش برمیگردیم. خب این روایتی را که الان یک قسمت شکندم خیلی روایت معروفیه و سلسلت و ذهب هم بهش میگن، حدیث سلسلت و ذهب. از نظر تاریخی هم چرایی سلسلت و ذهب بودنش رو برخی گفتن بخاطر این که سند این گونه است، یعنی کنائیه، خیلی با عظمت امام علیه السلام از پدرشون و پدرشون از پدرشون تا علی علیه السلام، علی علیه السلام از رسول الله، رسول الله از جبرئیل و نقل میکنن که سمعت الله عز و جل یقول. خیلی سند عظیمه. حتی بعضی از محدثان اهل سنت گفتن اگر این سند در مریضی عرضه شود یا مثلا مماس بشه و اون امتیام پیدا کنه، نباید استبعاد کنید. داستان هایی هم در بارش هست، حالا دیگر کاری دارم. یکی دیگر این که گفتن وقتی که اسحاق ابن راهوی تقاضا کردن که امام علیه السلام روایت بخونن، یعنی دیگه میخواستن از نشابور برن، حالا چقدر در نشابور بودن، گفتن که آقا برای تشمیه دارید و برای ما حالا به تعبیر من یه هدیه نمیذارید، یک سخنی. امام علیه السلام در حالی که یه شطور بودن و تو کجابه نشسته بودن دیگه میخواستن حرکت کنن، این سلسله سند را خوندن که سمعت الله عز و جل یقول لا اله الا الله حسنی همان دخل حسنی امن من عذابی. خب شطور حرکت کرد، فلما مرت الراحله، میکنی که رفت. خب شاید هر کسی هم اینجوری بفهمد که اینا میخواسته ذهنها رو جذب بکنه و فضایی ایجاد کنه برای ادامه سخن. این راوی میگه مادانا دلاخره ما را ندا داد، یعنی انگار اگر کسی علم را برکشده بود دیگه، مثلا میگفت نوشته تمام شده، فرمودن نه حالا بشنوید. به شرطها و شروطها و علم شروطها، اینکه اونها رو من نکه کل اوناسم به امام همه. یکی از تکاندهنده ترین آیات الهی در ارتباط با پیشوایی و امامت، این آیه عجیبیه. در کربلا یک بار یکی از اصحاب امام علیه السلام بهش استناد کرد و یک بار یکی از نوجوان ها بهش استناد کرد. یوم ندعو کل اناس به امام هم. امام علیه السلام باز به سند از پیغمبر اکرم نقل کردن که ادامه این تفسیر رو من همون نقدیست که برام میزنم. یدعا کل امام به امام زمان هم و کتاب رب هم و سنت نبیه. همه کسان را در آن روز با امامشون سوال میکنن، یعنی دیگه نمیگن مثلا فلان جعفر ابن حسن ابن تقی ابن. هویت های حقیقی انسان ها به امامشونه، به پیشوایشونه، به رهبرشونه. میگن حسینی ها، میگن حسنی ها، میگن موسوی ها، عیسایی ها، محمدی ها، اینجوری صدا میکنن. امام علیه السلام از پیغمبر اکرم در تفسیرشون فرمودن که خدای فرد را ازش میپرسن و سنت پیغمبرشون رو. خیلی این پیوند پیوند لطیفیه. خب در جلد اول عیون اخبار رضا روایت بسیار بسیار مفصل است درباره امامت و امام، که شاید بعضی از عزیزان تصورشون بود که من این روایت رو مثلا توضیح بدم یا شرح کنم، ولی با اینکه خیلی مهمه ولی خیلی نرمن ازش بحث شده. ان الامامه زمام الدين و نظام المسلمين و صلاح الدنيا و عز المؤمنين ان الامامت اص الاسلام اللامی و فرعه الصامی. خیلی گفتار متنتن و زیبا و پر اهمیتیه و در ضمن اون آیاتی هم تفسیر شده. اون هم الان خیلی مورد توجه من نیست. اونی که من میخوام عرض کنم، خب در این کتاب یعنی در قیل اختر رضا چندین بار حدیث ثقلین هم مورد توجه قرار گرفته، کتاب الله و عفرتی، و در یک روایت هم یک تفسیر لطیفی از این روایت شده است. این که من الان میخوام مطرح بکنم و دلم میخواد یک کمی تأمل درش بشه، جهتم داره که اینو مطرح میکنم. از اینجا آغاز کنیم قصه رو. الحمد لله، ما یه حد کمی کمی کمش فقط هم اگه بگیم که سوره حمد رو در نماز میخونیم، اونم در واجب، 10 بار ما الحمدلله میگیم. خب حمد فقط از آن خداست. چرا؟ چون رب عالمین نقشبند زندگی انسان هاست، زندگی همه هستی. یعنی خداوند سبحان این هستی را آفریده، نقشه راه رو کشیده و تطبیق دهنده این نقشه راه را بر زندگی هم رقم زده. اونی که تکوینیست که تکوینیست، هستی به خسبانه و درخت با تکوین حرکت میکنه، آفتاب و ماه میان و میرن. این بشر بقاس که مختاره و در اختیار خودش هست که چی رو انتخاب کند و بر اساس چه آموزه‌ای زندگی کند و حرکت کند. برای انسان خداوند سبحان هم نقشه را کشیده است، نقشه راه را قرآن، هم کسی را گذاشته است که این نقشه راه را برای او تفسیر کند، رسول الله، تطبیق در مورد کند، رسول الله، و اون رو به کمال بنشاند، امامت و ولایت. الیوم اکملت لکم دینکم، برای اینه که کمال با تمام فرقشون در اینه که تمام اسکلت وقت نهایی شد میگیم تمام، هدف وقت درآمد میگیم کمال، ساختمان آخرین عاجزی که درش گذاشته شد تمام میشه. اما اگر ابزار بریدت و حرارت نداشته باشن کامل نیست، چون این زندگی باید کرد درش و آسایش باید به شما بده. اگر این رو داشته باشد دیگه کمال ندارد. حالا در گذرگاه زمان این درآمدن این هدف متفاوت میشه. همین برودت و حرارت رو شما فکر بکنید، در همین 50 سال اخیر چه اتفاقاتی افتاده؟ از 5 که میگرید تا هنر و این آخر سنت رسول الله را حجت میبینیم و متابعت از اون را واجب میبینیم. این هم که میگم ما، یعنی مسلمانان فلجمله، حتی اکثری، حالا اگر بلجمله احتیاط کنم نگم که بعضی از فضلا اشکال کنن که بعد در کل تاریخ کسانی بودن که بر حجت رسول الله، بر حجت سنت رسول الله این غلط میذاشتن یا به بعضی از اضلاعش این غلط میذاشتن، من نمیپذیرم. البته من به این گستردگی که بعضی هم خیال میکنن نمیپذیرم. بسیار اندک در طول تاریخ در بعضی از منه بودن کسانی که این حجت را قبول نداشتن. حالا ما وقتی که حجیت سنت را به ازلاعش، یعنی هم قول را هم فعل را هم تقریر را ما حجت دانستیم، باز هم میدونم که در یه مرحله زمانی بعضی ها ادعا کردن که مسلمان ها فقط فعل را حجت میدونستن، فعل را جز سنت میدونستن و حجت میدونستن، قبول هم ندارم. یعنی ابدا این نه به لحاظ تاریخی، نه به لحاظ لغوی و نه به لحاظ نصوص صحابه و تابعین و معصومین به هر پایه نداره. ولی کسانی گفتن، کسانی هم دنبالش افتادن گفتن، هنوز هم میگن، ولی پایه نداره. وقتی که ما به اللائح الثلاثه سنت را حجت دانستیم، در ادامه این سنت، سنت معصومان علیه السلامه. سنت معصومان علیه السلام می شود تبلور عینی مسئله امامت و ولایت. حالا اونی را که از ابتدا می خواستم عرض کنم و وعده وعده این است که میخوام عرض کنم که در درازنای زمان نقشه راه و مفسران این نقشه و تأکید بر این که باید در این مفسران نقشه باشی و چگونگی تطبیق جریانهای زمان با آن نقشه رو خود خدا در قرآن مطرحش کرده است و سد صغور کرده، آیندهش رو نشون داده، بعد پیامبر و بعد ائمه. نکته بسیار اساسی اینه که ائمه علیه السلام، حتی پیغمبر اکرم، از خود پیغمبر اکرم بگیرید تا امام حسن عسکری، حالا در توقیعات هم رد پا داره، تأکید بر سنت، فهم سنت و درک سنت و همراهی با سنت مهمترین دغدغه و آموزه معصومین علیه السلام بود. پیغمبر اکرم فرمودن که ادعوکم الى کلمتین خفیفتین فی اللسان ثقیلتین فی المیزان کلمت لا اله الا الله و اینی رسول الله. قبل از آنی که به موضع علی علیه السلام برسن که در اونجا هم میکنم، همین الان رو باید هم میکنم، انعکاس سنت، ضرورت فهم سنت، تسلط بر همراهی با سنت در میراث علوی حیرت آوره. وصیتی لکم الا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله فلا تزیعوا سنته. من به شما وصیت میکنم. میدونین علی علیه السلام میگه که تصریح کرده، تصریح هم کرده باشد مشخصه، تصریح کرده که این وصیت رو برای شما استعمال میشنویم و برای همه کسانی که بعد میکنن و میشنون که باید عمل کنن بشه. خب اقیمو هازین العمیدین و ایقدو هازین المصباحین، این دوتا ستون استوار را استوار بدارید، اقامه کنید، توحید را و سنت را. چه پیدن میدارد توحید و سنت؟ به ذهن میاد که نباشه مثلا علیه السلام فرمودن کتاب سنت و توحید است سنت و معنا داره. و آل قدو حاضرین المصباحین، این دوتا مشعل جاوید را همچنان جاویدان نگه دارید. حالا به خودش که برای اصلا کمی توضیح میدن. خب ببینید پیغمبر اکرم فرمودن که قرآن را فهم کنید، درک کنید، برترین، بهترین و مهمترین معلم قرآن یعنی علی علیه السلام فرمودن استنتقو. قرآن شکل تا حرف نمیزنه که اونو به زمان نمیاری. اولین سوال این است که شما از علی علیه السلام سوال کنید چجوری به زبان در بیارید. پیغمبر اکرم فرمودن استمتعوه به سنتی، یه سراغ سنت من بهتون میگم، این کتاب رو من آوردم، من مبین کتابم، من مفسر کتابم، بیاید تا بگم چجوری باید ازش استفاده بکنم. در برخی از روایات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام که سنت مجموعش یکی میشد، روایات و نکته ها و راههایی برای فهم آیات وجود داره، یا بهتر بگید قاعده هایی برای فهم آیات وجود داره که مؤمنان و معلمان و مفسران امت باید برن سراغ رسول الله و اونها رو استخراج کنند. در زیر همین وقت البیوت من ابوابها روایت وجود دارد که یعنی بیایید بسم الله، انگار که قرآن کتاب الله یه خانه بزرگیه، یه دوستان عظیم رنگارنگ، یکی از حالا نمیدونم شاگردانشون بود یا دوستانشون بود، یه رباعی گفته بود، الان من یادم نیست، ولی قسمت آخرش اینجوری تمام میشد که این صلح نبود، آتش بس بود. خب حالا صلح یا آتش بس، این برادر رو نگاه کنید، بعضی از بندهاش ایناست، ایعمل یعنی یعمل معاویه به کتاب الله، یعمل معاویه به کتاب الله و سنت رسوله، رسوله الامر الذي قامت عليه دوله النبي في المدينه، سنت پیغمبر. دو، لان يترك سب امير المؤمنين، که دشمن دادن به امير المؤمنين رو در نماز ترک کنه، داخل پرانتز نوشتن و سنت تنها عین سنت رسول الله بدگویی به امیر نمیکنه، رو نهی میکنه، چون سنت رسول الله فرموده است که هر کس علی رو خشمگین کند من را خشمگین کرده است، هر کس من را خشمگین کند خدا را خشمگین کرده است، هر کس من رو علی رو سب کند من رو سب کرده، هر کس من رو سب کند خدا رو سب کرده. و اما یذکر علی الا بخیر، و در متن این قرارداد این است که علی ابن ابی طالب فقط باید به نیکی یاد شود، بعد در داخل پرانتز نوشتن و خدا میمو تقنی رو به سنه آدرس ها شدن روایت شده پایین نوشتن. و ان یفضل بنی هاشم فی العطاء و السلام علی بنی عبد شمس و هی سیرت النبی، و ان یعطا للحسن، این بعد البته میگه من الان از نظر تاریخی در بعض چیزا شک میکنم، و ان لا یسمیه، معاویه حق نداره خودش امیر المؤمنین بنامد، برای اینکه این از دفعتهای خلیفه دوم بود و این امیر المؤمنین فقط مال علی علیه السلام بود و ادامش، یعنی ایشون مهمترین حرفشون در اینجا اینه که امام حسن علیه السلام کار مهمی کتاب احیای سنت بود، یه تصمی داره این کتاب که در این 10 سال اول بعد از قرارداد چقدر حساب شده امام علیه السلام یاران زبان آور خردمند رو فرستاده و در وسط دمشق سنت نبوی رو فریاد کردن، فضایل علی ابن ابی طالب رو خوندن، حتی خانم ها که اینا اصلا معروف شده است به وافدات الی معاویه، زنان خردمندی که پشنه میبرفته میاری معاویه سنن و فضایل علی ابن ابی طالب رو فریاد زدن. این کتاب لذت میبرد کسی که بخواند، که میدوند امام علیه السلام که در نهایت مظلومیت زیر باره این قرارداد رفتن، و این که حتی بعضی از یاران خودشان بهش میگفتن یا مذل المؤمنین، چقدر توانستن در این مدت سنت نبوی در مرکز خلافت اموی که دمشق باشد گستروندن. خب شما در نگهبانی این ماجرا یعنی حراست و حفاظت از سنت که داشتن سنت میکردن، علی علیه السلام ببینید این مترا فتأس به نبی نیکن اطیب الاطهر فا این نفیه اصبت لمن تأسا وقتبو به هدا نبیكم فا اینهو افضل الهدا. بسیار زیاده در نهج البلاغه و در کتب دیگر. من فقط این روایتی که خوندم اون روایت کمی توضیح بدم و بعد از اینجا رد بشم به بخشهای بعدی. عرض کردم امام فرمودن وصیتی لکم ان لا تشرکوا بالله شیئا و محمد صلی الله علیه و آله فلا تزیع سنته. چرا امام علیه السلام سنت به کنار توحید گذاشتن و بعد فرمودن که توحید یک مشعل جاوید است و سنت یکی، اینا حدیثا چراغی هستن که باید همیشه این رو روشن بدارید، پرتوفتن باشن و این مشعل در فراز باشن. برای اینه که توحید را سنت معنادار میکنه، ولایت را هم سنت معنادار میکنه، خود سنت را هم سنت معنادار میکنه، شخصیت پیغمبر و نبوت را هم سنت معنادار میکنه. حضرت باقر علیه السلام فرمودن مردم مواظب باشید، این بنی امیه اطلبوا تعلیم الایمان ولن یطلقوا تعلیم الشرک. بنی امیه آزاد میذاشتن، شما هر چی میتوانید درباره خدا حرف بزنید اونجوری که بنی امیه میخواد، اما از شرک حرف نزنید. چون اگر شرک باز بشه از آن مشرک بودن حاکمیتی در میاد که الان درش دارید زندگی میکنید. در قرآن کریم حضرت ابراهیم هم اسره دانسته شده است، لکن فی ابراهیم و کسانی که همراهشون بودن من معه اسره حسنه. ببینید امام چهارم علیه السلام در محدوده زمان، الان من هم یه چیزی پر میاد قاعدتا این چند بنده گرم کنم نیم ساعت رو اول منم تمام میشه و زودتر پیش میاد میدم میگه وقت خودش کن میدم. کاری که حضرت سجاد علیه السلام برای احیای سنت کرده در قالب دعا و توصیه های اخلاقی حیرت آوره و همراه شاگرداش. خب در اون روایتی که دارد ارتدت الناس بعد الحسین الا ثلاثه او خمسه او سبعه که بعضی درش تردید کردن، حتی از علمای شیعه خود ما درش تردید کردن، علت چه اینه که به خیال کردن این ارتداد ارتداد اعتقادیه، هیچ چیزی نیست، این ارتداد سیاسیه. یعنی همین تعبیری که این روزها و قبل از این روزها مخصوصا ما این انقلاب زیاد تو جرایمهای گرایش‌های سیاسی میگفتن فلانی برید، یعنی بریدنه. یه سند بسیار مهمی داره که معنای این اینه، یکی از وزرای بنی عباس میگه حادثه کربلا شدیدترین و سختترین حادثه بود که بر امت اسلامی وارد شد و بعد از حادثه کربلا لیس هناک عدل یرتجونه و ینتظرونه و رجاء یرتجونه. یعنی مردم یه جوری شدن که دیگه اصلا کسی احتمال عدالت بعد از این هم نمیدونست، احتمال گشایش رو هم نمیدونست. امام صادق علیه السلام بعد میفرماید ثم کسر الناس لحقو و کسرو، بعد آمدن آرام آرام ملحق شدن زیاد شدن، ملحق شدن زیاد شدن. چی یاد بود؟ خدا رحمت کند مرحوم دکتر سید جعفر شهیدی رو، میگفت شما کتابی هم دارن، کتاب بسیار خوبی درباره امام سجاد علیه السلام. وقتی سیره امام سجاد علیه السلام رو مطالعه میکنید آکنده از عشق میشید برای به تعبیرات من، که از سکوت محض آغاز کردن آرام 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 تا رویارویی صریح در مقرد دشمن. اینجوری که همه پیش بردن. خب یه شاگرد دارن یحیی بن بکر، جایگاه امامت و ولایت کجاست؟ مهمترین جلوه هایی که هم امامت خاصه رو رقم میزنن و در ادامه اون قاعدتا با همین معیار ملاک امامت عامه رو در کلمات امام رضا علیه السلام است. حدیث منزلت، حدیث ثقلی، اطاعت رسول الله، اطاعت خداست و الى آخر. حدیث منزلت هم که از همون حدیث های بسیار بسیار مهم هست و من گمان میکنم که ما نیم ساعت اولیه بزرگ گذشت، اگر کار دیگه هم نداشته باشیم که همینجا بحث رو به پایان میبرم. البته همین زوایای بحث خیلی مهمه و باقی مونده. من گمان میکنم که خود خدا و پیامبر و ائمه علیه السلام تأکیدی که بر سنت کردن و فهم سنت و درک سنت و حراست از سنت، این تأکید در حتی در قرآن هم نمان کنه ملت نیست. چرا؟ برای اینکه تا سنت نباشه قرآن هم وجود نداره. اون تفسیری که از خانه رسول الله میاد بیرون و علی ابن ابی طالب و امام حسن و امام حسین علیه السلام، این تفسیر، تفسیر قرآنه. این تاریخ رو فقط بهش اشاره کنم و بعد بحث رو ببندم. عبدالله ابن عباس این 5-6 سال آخرانش نابینا بود. خب برای همین هم کربلا نرفت. من گاهی تعجب میکنم که علمای ما در تاریخ این گفتگوی امام حسین علیه السلام را با عبدالله ابن عباس دیدن و نوشتن و با این حال بحث شده، بحث کردن که چرا. آخه تو همون گفتگو عبدالله ابن عباس که حبر عالم مفسر متفکر امام حسین علیه السلام بگه من میدنم همراهای با تو بهشت تخلف از تو جهنمه و و و آقا بزرگ کرده این یک تخیلی بیده کسی ازش سوال نکرد که حتما مشکلی بیده در این اصد دیگه که به کسی رو نوشته دیگران رو نوشته. همین شاگرد بزرگوارش دستشو گرفته بود با هم داشتن تواف میکردن. خب تواف که زمان کنه اینقدر شروع نبود، خلبت به معاویه رسید. این ماجران شاید آخرای حاکمیت و حکومت معاویه باشد. خب معاویه خیلی نمیدونم چه تعبیر رو آدم بکنه در مورش، خیلی تلاش بود نیش زدن به ذاتیاتش بود. و عبدالله ابن عباس علی رسید بود که عبدالله ابن عباس ما بالکم بنی هاشم یصاب فی ابصارکم، شما بنی هاشم چی تو همتون کور میشید. شروع کنه با میگن عقیلم نامینا بوده که هم نامینا بوده. عبدالله ابن عباس بلا فاصله گفت که معاویه ما بال کن بنی امیه یصاب فی بصائرکم، ما چشم سرمون کور میشه، شما چرا چشم دلتون کور میشه؟ ما بصیرت ندارید، ما بصر ندارید. خب خورد معاویه، بعد بهش گفت که معاویه گفت تو ابن عباس نشنیدی که ما گفتیم کسی قرآن نخونه؟ راشد نشید که ما گفتیم کسی حق ندارد فضای علی ابن ابی طالب رو بگه؟ گفت چرا؟ بپس میرم گوشه خانت بشین و حرف نزن. گفت تو مرا از خوندن قرآن نهی میکنی؟ عبدالله ابن عباس میدونه مفسره، میدونه کجا رو بزنی، یعنی اگه من قرآن بخورم تحقیق نمیتونه در میاد از توش دیگه. وزارم همینه، این که امام فرمود اگر قرآن آنچنان که ناظر شده تفسیر میشد و بعضی متاسفانه خیال کردن که این برش از تحریف حق میزنه، اینجوری نیست. یعنی اگر با همین تفسیرها، با همین تبیینها، با همین تشریحها اگر تفسیر میشد که ما بودیم درش دیگه، مشکل نداریم که. عبدالمحید عباس گفت که من این قرآن نخونم. و چرا بکن؟ گفت که قرآن برای فهم و عمل نازل شده، برای صرف خوندن. گفت برای فهم و عمل ما بیان نهان میفهمی کجا رو میزنه. و بله قرآن را بخوان و تعلیل هم بکن، اما نه اونجوری که تو و خواندن را تعلیل میکنی. عبدالله ابن عباس در حالی که رشته کشیده بود گفت که قرآن در خانه ما نازل شد، تعلیلش رو از بنیومیه میگیریم، حالا تعلیل بنیومیه ندارن، از شما میگیریم. یعنی اگر بنا باشد تفسیر، تفسیر باشد، تفسیر است که ما معیارهای نبوی و نلوی باید تفسیر بشود، و اینها جلوه هاش در کلمات امام رضا علیه السلام است که رحم الله عبدا احیا امرنا، و این احیا امرنا یه دنیا حرف دارد. تا اینجا فعلا. السلام علیکم و رحمت الله.
بله استاد، ما یه 5 دقیقه تا 7 دقیقه دیگه فرصت داریم، اگر چون از نیم ساعت که گذشت دیگه به نظرم این پایان هم من بتونم، ما بتونیم از شما استفاده کنیم. به هر حال اگه سلام میدونید نکاتی رو که مد نظرتون هست، یا به هر حال یه موضوعات پژوهشی که به نظر میاد میشه در این باره که فرمودید. اون سوالی هم که خدمتون پرسیدم راجع به تمدنه، اگه
من اتفاقا فکر میکنم که